این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
مثلا من مثال میزنم، شما نمیدونم موزه هفت‌قبه تشریف بردین یا نه. اون زمانی که موزه هفت‌قبه طراحی میشد توی اون حیاط مرکزی ریاست، چهار تا درخت نخل زینتی واشینگتونی افتاده شد. خب فکر میکنم تا ده سال خیلی زیبا اومد و چتر خیلی زیبایی هم داد. الان چه 50 سال از اون ماجرا گذشته، ما چهار تا درخت بسیار 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 بلند رو داریم که به جز سایه انداختن و به جز کثیف کردن اون محوطه هیچ زیبایی دیگه الان نداره. اگر بخوام قطع بشن یا جا به جا بشن تقریبا غیر ممکنه، یعنی چنان هزینه زیاده که به خرج و رفتش نیست. پس معماری گیاهان من میگم دقیقا مثل معماریه، یعنی هر چیز رو در جای خودش باید گذاشته بشه. در طراحی فضای سبزی که اون زمان انجام میشد و امروز هم انجام شده، ما انواع گیاهان رو در جای خودشون استفاده میکردیم. گیاهای سایه افکن، حالا من میگم سایه افکن نه فقط به عنوان سایه، این گیاهای دستی اول یه جور میشه گفت بنچمارک های باغ هستن. توی خیابون های اصلی، توی محور های اصلی به عبارتی باغ رو تعریف میکنن. اصلا گاهی وقتا توی بعضی از باغ ها جانمایی باغ بر اساس این گیاه ها بود، یعنی این گیاه ها وجود داشتن. مثلا وصفی که عبدی بیت میکنه توی روزت و سپاک از باغشهر سلطنتی قزوین که 4 تا چنار بزرگ و قدیمی وجود داشته، به نحوی طراحی این باغشهر طوری انجام شد که این 4 تا در اون تعریف داشته باشه، یعنی این 4 تا رو به عنوان شاخص قرار دادن. بعد اومدن نقشه باغ رو کشیدن، حالا خیابون‌کشی ها چجوری باشه، عمود و برهم باشه، وصفی که به زیبایی میکنه از باغشهر سعادت. ولی این 4 تا چنار میشه گفت بنچمارک های باغ بودن. یا نه، باقی که از اول ساخته میشه، ما میخواییم محورهای اصلی رو مشخص کنیم. معمولا توی محورهای اصلی گیاهایی هستن که احتیاج به تغییر نداشته باشن. معمولا سرب رو ما زیاد میبینیم توی این چیز. ارعر نه به معنی ارعری، میشه بودن توضیح خواهم داد، به معنی سرب دو. چنار، بید، سپیدار، تبریزی و به ندرت باشه. گاهی وقتا در جاهای گرمسیر ما این ترکیب رو با گیاهایی مثل نخل و گز شاهی می‌بینیم که گز شاهی حالت شبیه به سوزنی برگ ها میشه و نخل هم که ردیف رو تعریف میکنه و خیلی زیبا میشه. یکی از نکاتی که خیلی در نظر گرفته میشد زمستان بود و خزان بود. ما باغ اگر کامل خزان بکنه معمولا حالا زیبایی خودش رو میتونه داشته باشه، ولی قشنگتر اینه که سرسبزی یه جاودانگی سبک بهشت، حالا اون بحثش مفصله که چقدر تصمیم گرفتن این دو از هم دیگه داشته باشه. بنابراین می اومدن سر رو می کاشتن، کنارش مثلا چنار رو می کاشتن، بید رو می کاشتن، کنارش عرعر رو می کاشتن. باز هم عبدالبیت می گه میان بید و عرعر کافی سرمنز شد سر بید و بحشیاران در دست، یعنی توی دابون اصلی باقی سادت آباد قزوین خیابان شمال جنوبیش به فاصله بید و عرعر، یعنی سر به بیدی رو کاشته بودن و فاصله بینش رو چفته کرده بودن، تاک‌ها رو اومده بودن پیچونده بودن، رفته بود بالا و سایه ایجاد کرده بود. گاهی وقتا به ندرت از نارون هم استفاده می‌شد. ما اینو در باغ‌های شمال خراسان هنوز یه جاهایی داریم که نارون رو اون زمان بهش گفتن پشه‌خانه. معمولاً با خاطر اینکه شاید دیده باشین پشه ها یه حشره خاصی نیش میزنه روی برگش، یه قده هایی ایجاد میشه، یه جور گال ایجاد میشه، گال گیاهی که که تخم اون حشره توش رشد میکنه یک جور پشه خاصه، بخاطر همین بهش گفتن پشه خانه. یه سری گیاهای بوستانی داشتیم، بوستان اسمش مشخصه، گیاهایی که در واقع ما با خاطر عطرشون خیلی لذت میبریم و میکاریم. یه سعالبی چیزی رو اشاره میکنه، میگه که خسرو پرویز از خدمتکار بسیار باهوشی داشت به اسم آزاد پرتری دهی، میپرسه که بوی بهشت شبیه چیه؟ اون زمان هم از بهشت و باغ خیلی تنیده بود در همدیگه. اون شروع کنه وصف کردن چند تا گیاه رو نام میبره که ترکیب بوی این ها با هم دیگه بوی بهشتی. ما در اون زمان گیاهای زیادی رو داشتیم که اصلا به قصد ایجاد عطر کاشته میشد و هنوز هم داریم. یکی از کشورهایی که بیشترین عرقیات رو میگیره و بیشترین اسانس ها رو میگیره ما این میگه و بیشترین استفاده رو هم میکنیم در چیز تاریخ ایران. در زمان ساسانیان کریستیانسن اشاره شده که بیش از 10 نوع عطر رو صادر میکردن از ایران. حالا اینجا یه نقطه جالبی رو هم بگم، شاید شدنش بردن موقعی که این رو داشتن میکنن دیدم گیاه ها رو همه رو میشناسن، گیاهایی که حالا بعضیش مثل بهار نارنج درختیه، بعضیش مثل روز، مثل شبو، مثل ارسمان خدمتتون هرگز یا سمن نگیاهی که همه میشناسن، یا مثل انگار زندگی هم حاصل هر هم ها. یک گیاهی رو نام برده بود اسم کاده. من خیلی گشتم بیرونتون که پیدا بکنم این کاده چیه. متاسفانه هیچ کجا این کاده رو پیدا نکردم. یه روز توی یکی از باغای مینا قدم می‌زدم، یه بوی بسیار خوشی به دماغم رسید. پرسیدم این بوی چیه؟ گفتن کادی. بعد خیلی هیجان زده رفتم دیدم که پاندانوسه. ما الان تو تمام کتاب‌های باغبانی بخونید پاندانوس رو گیاه وارداتی تعریف می‌کنه که توی 100 سال اخیر وارد شده. ولی یک گونه بومی پاندانوس در اونجا بود که این عطف واقعا من به خوشبوی این کمتر میدیدم. گفتن که هر 10 سال یک بار بول میده تو شرط همونجا هم داری این شرط خواست. اصلا من فکر میگرم پاندانوس گل بده. خب معروفترین همه شون که گل بود، من اینجا بسمی گل نمیشتم. ما حالا گل سرخ میگیم، گل سوگی میگیم، هنوز سوگی به معنی با سرخ لورا هنوز میگه از سرخ سرخ بندی میگیم گل سرخی میشه دیگه، که انواع و اقسام داشت. مثلا نمای مختلف سوری، فارسی، همرا، رعنا، سنبلر، محمد، سعد عوض مخام، سدبر از اینجا، محمدی، کامکار، نسترن، نسرین، ابرش، سرومی، بغدادی و خیلی اسمایی دیگه. بیش از 80 رقم مختلف گل توی کتاب های متون قدیمی کشاورزی اسپرده شده. این یه بخشیشه. هر کدوم از اینا شکل و رنگ و اندازه خاص خودش رو داشت و هر کدوم در جای مخصوصه با خودش در باغ کاشته میشد. شما ارشاد و زراعه رو بخونید میبینید که در وصف چمنهای مختلف که توی اون چهارباغش تشکیل میده توضیح میده دقیقا مثلا ابرش رو اینجا بکاریم، صابونی رو اونجا بکاریم، سردرگ رو اینجا بکاریم. و تفاوت هایی که داشتن مثلا میگم رعنا گل دو رنگ که بعدها الان ما گلی رو اسم رعنا میگیم، رعنا زیبا، گیاهی از ماده دیگی از کنده مرکب است که تو 100 سال اخیر وارد شده. ولی رعنایی که موقع میگفتن در واقع یه جور رز بود. یا مثلا نسترن که گل کمتر بود و معمولا بیشتر یا برای رقش یا برای پرچین استفاده میکرد. نسرین که مثل نسترن بود ولی سفید بود. گل صابونی که ما نمونه هایش هم الان داریم، حالا اسمای جدیدی که توی باغ هستش بیشتر اسمای خالشی، ولی این برگ چربی داره تقریبا، یه حالت چربی داره برگش. گل صدبرگ که یک نوع روز زرد، بنفشه یا نرگس یا شبو خیلی اینا همه گیاهایی هم که ما تو بخش بعدی هم میتونیم اسمشون بیاریم بی گل ها تو بخش چمنه گل یا گلستان، ولی خیلی وقتا هم به خاطر بوش کاشته شد و اون چیزی که در ادبیات ازش وصف میشه بوی اینهاست. انواع سپرگم رو داشتیم. ما الان ریحان به یک گیاه خاص میگیم، یک گیاه یخونوزی نهنسانان رو بیاته، ولی اون زمان به هر نوع گیاه خوشبوی میگفتن سپرگم یا ریحان. بعد هر بودون اینا اسمای تفکیکی خاص خودشون داشت، مثلا مرزنگوش یکی از سپرگم ها، مثلا شاسپرم یا شاهسپرم یکی از سپرگم ها. خیلی از گیاهایی هم که به خاطر بوش کاشته میشد درختی بود و اینا هم باز تعریف خودش رو داشت در جانمایی در باغ، مثل بهار، انواع بهار، بهار نارنج، بهار پرتقال، بیدمش یا خود مور که باز با موردی که امروز میگن یه مقداری متفاوته. خب یه بخشی از اینها به صورت گل بود در گلستان، در چمن گل، گفتم مشترکن این دوتا، که اینها هم خیلی به دقت انتخاب میشد جانمایش. معمولا گلها رو در حاشیه خیابانها میکاشتن. یه اصلی در باغبانی ما وجود داشت، در باغ سازی ما وجود داشت، در باغ ایرانی، اصل قناعت چیزی که الان نداره. این اصل رو در معماری هم خیلی زیاد میتونستیم ببینیم. دوستانی که توی جند میتونم از کسیم جای باید شناس اومده بودن بیدن که واقعا من فکر میکنم اولین چیز در اولین کانسپتی که من از معماری بیر جند دیدم یا هم معماری کبیر دیدم قناعت توی هر چیزی، توی استفاده از بازشوها، توی استفاده از فضاها، توی حتی ساخت مثلا بادگیر، تا جایی که میشد چیز مستی که دکتر بینیا به مردم باری اشاره میکنه. ما در مورد گیاهان باغ هم همین اصول داشتیم. آب آسانیاب نبود، آب رو به دردسر و مشکل و سختی از زیر خاک میکشیدن بیرون، حالا میخواستن باشه یه باغ ایجاد میکنن، نمیومدن بخش گیاهی پوششی میگم چمن وسیع ایجاد بکنن، نمی‌مادن گل بکارن چون گل آب دائم احتیاج داره به مقدار زیاد که نتونن بعد از پسش بر بیان. می‌مادن اینها رو در دید قرار می‌دادن، در ویترین قرار می‌دادن. مثلا باز خود ادیبین یاد بکنیم ازش، به رسم حاشیه بر دورین با خیابان سیب و افلاط را داد، میاد تعریف می‌کنه که بگه خب حالا کنار این خیابون اومده باغچه های ایجاد شده به موازات خیابان، یا ارشاد و زراعه دقیقا تو وصف باغ هم میگه، یعنی میگه که حالا بعد از این سمتری میکارن جدا میکارن سمتری میکارن، میگه یک متر اون ورترش مثلا سوسن رو بکاریم و خنجری رو بکاریم، دوباره این ورتر یه پیاده رو بذاریم، این ور چی رو بکاریم، اون ور چی رو. یه بخش اصلی از اینها در حاشیه خیابان کاشته میشد. چرا؟ خاطر اینکه معمولا جوی آب هم از اونجا میگذشت، آبیاری خیلی راحت‌تر بود و سریع‌تر بود از یه طرف، از یه طرف دیگه این مسیر بود که میخواستن برن و بیان و دیده میشد، ویترین ما. یه بخش دیگه اینها رو در میان کردها میکاشتن یا در چمنها میکاشتن. چمن با مفهوم چمن امروزی متفاوت، چمنها توش ممکن بود درخت باشه، گلها هم باشن، ولی به ندرت هم گیاهان پوششی هم باشن، ولی این چمنها رو معمولا در سدهایی در میان باغ یا در جاهای مختلف به باغ ایجاد میکردن. کسی که باغ دولت آباد یزد تشریف برده باشن و اگه مطلب باشن بستن، الان حوزهای وسیعی میبینید به سبت باغ شاهدی ماهان این یه اشتباه توی مرمت این باغ، یعنی کسی که اون زمان این باغ رو مرمت کرد، حالا بحثی هم حالا بود در این مورد، واقعا اشتباه فهمید این مفهوم رو، گفت که این حوضی بوده دوره قاجار اومدن پرش کردن خاک و در نظر نگرفت که فوز اگر بود قطعاً اون زیر رو ما باید اثری از ساروش پیدا میکردیم یا اثری از آیه‌بندی به هر حال. اینا میان کرد گیاه‌های مختلف در دو خصوص گل‌ها کاشته میشد، درخت‌ها کاشته میشد، گیاه‌های پوششی کاشته میشد و آبیاری میشد مرتب چون در دید بود. یه سری گیاه‌های بالا رونده داریم، گیاه‌های چفته‌ای یا تازه‌ای به قول تاجیکان، این گیاه‌ها هم خیلی خوب تعریف میشد. معمولاً تنی درخت‌های لخت رو خیلی وقتا با لبلاب یا با همه محشقه امروزی میپوشوندن یا با تاک. ما تاک رو خوندم اون به زبدی به رو بین درخت‌های مسیر اصلی خیلی وقتا میکاشتن و یا گاهی وقتا از اینها به صورت چفته ها داربست هایی رو ایجاد میکردن که هم سایه ایجاد بکنه، هم فضایی برای نشستن ایجاد بکنه و هم طبیعتاً زیبایی خاص خودش رو داشته باشه. اصلی ترینشون معمولاً تاک یاس یا یاسمن هم زیاد استفاده میشود. نیلوفر یا عشق صحرایی بهش میگفتن اون موقع، اشقه گفتن دبلاب و دوره های بچه‌هایی مثل که چه امین دوده که در اوائل دوره قاجار، در اواسط دوره قاجار وارد شد این گیاه و به سرعت روش پیدا کرد. یا مثلا پیچ ساعتی باز تقریبا همزمان با پیچ انگیز بود. یه بخش دیگه از گیاهان باغ با گیاه درخت های میوه بودن. ما الان در باغ های زینتیمون میوه رو به ندرت استفاده میکنیم یا اگر هم استفاده بکنیم در جایی استفاده میکنیم که حالا بخوام یه چیز خاصی رو تعریف کنم. ولی یکی از دلایل اصلی که توی باغ استفاده میشد گفتم همون بحث قناعت، این آب باید استفاده میشد نه فقط به قصد زیبایی، به قصد بهره بردن. یه باغ حس انسان رو از جنبه های مختلف ارضا میکرد. از گرما اومده بود، از آفتاب اومده بود، میرسید به محیط خنک، به محیط سایه، پس سایه نیاز داشت. احیانا از فضای خشک بیرون یا از فضای شلوغ شهری با بوهای مختلف توی یه چیز اومده و کالا به احتیاج به بوی خشک داشت برای آسایش و استراحت، احتیاج به رنگ داشت، حس بصریش باید برد اون چیز میشود، حس بویایش همینطور و حس چشایی. میوه شاید یکی از دلایل اصلیش همین باشه. این دلایل اصلیش رو من فکر میکنم بحث آب باشه و استفاده بهینه از آب و همجور اقناع یکی دیگه از نسایه انسان که ما انواع درخت های میوه دیگه ننمیشتم اینجا نتیاز نیستم و این همه همه میشتیست. و گیاه های پوششی مثل اصلی ترین گیاه پوششی و خلاف چمن امروز، چمن امروزی گیاه که بسم چمن آفریقایی سنگ دون داریم کنیم یا اسم انگلیسیش به نوگر است. ما این چمن رو به عنوان مر میشناختیم. چمن چمن رو نشون بودن از آقای چمن سلطانیه، چمنی که توی سلطانیه هستش همون مرده، ولی اون چیزی که به عنوان سبزه یا به عنوان چمنزار امروزی استفاده میشد معمولاً سبرگه بود. سبرگه گونه خاصی از شبدر، یه جور شبدر رونده است که ساقی زخیم ایجاد نمی کنه، خشبی نمی شه، هم پوشش میده و هم بسیار زیباست با خاطر گلش و برگش. میگه که به سلطان یه شعر بود باز مال عبدی بیگ بود من الان سه نداره به خط یار میزد سبزه پهلو که آب آینهش میداشتن، چون معمولا خیلی از این دارم در حاشیه جوی ها میداشتن. چرا؟ چون از یه طرف پوشش میداد روی جوی، از تبخیرش استفاده، جا جلوگیری کرده حد زیادی و همین که از خود آب جویی استفاده کرد به خطی یا مثل سبزه تحلیم که آب آینش میداشت در او چو دیدان را سه برگ بیتحاشی نهادش نقطه شک در برهوشی. تو حاشیه‌های کتابای خطی دیدیم گاهی جا سه تا نقطه به سبک برگ شب در میذارن که اینجا به عنوان نقطه شک نامیده ازش. تشبیه میکنه سبزه رو به اون سه نقطه. پس بنابراین سبزه نمیتونه گیاه گندمی مانند امروز باشه از اومده گندمسانان باشه و بیشتر اصلا ما به اسم سه برگزار داریم در همون اجاب زرایه و کتابای دیگه سه برگزار داریم که میگم در سطح‌های تازه خیلی وسیع هم استفاده نمیشد. مثلا در وصف باقه در وصف میدان نقش جهان اصفهان داریم که یه جایی جلوی مسجد رو یه باغچه کوچک سه برگزار ایجاد کرده بودن توی یکی از برنامه ها هستش فکر کنم اشتباه نکنم حالا الان مطمئن نیستم که چیزی شاید کمتر بود و مرگ که گفتم مقدار کمتر بود به خاطر اینکه مرگی که وجود داشت یا همون چمن آفریقای امروزی که میکارند و گفور ما انواع چمنها را الان میکاریم به اصلی ترین چمن آفریقایی اون خونه بومی ایران که وجود داشت خیلی خشبی میشد خیلی محکم و زرد میشد بخاطر همین نمیشد زیاد ازش استفاده بکنند. باز بعضی از انواع یونجه بعضی از انواع اسپس که باز اسپس تو بعضی ها با یونجه یک میدونن بعضی ها میگن که متفاوته ولی گویا تحقیف هایی که از اسپس میشه با یونجه باید تفاوت هایی رو داشته باشه. خب حالا ما این باب رو میخوایم مرمتش بکنیم. باب تاریخی که مونده معمولا بناش خیلی وقتا حالا صدمه دیده یا سالم مونده یا اینکه میشه پیگردی کرده چیزایی رو به دست آورد و فهمید یا مونهاش مونده دیوار دورش مونده یا حداقل اگر نمونده وحش شده ولی اگر بخوایم اون شکل اصلی شکل قدیمیش رو داشته باشه پس خیلی خوبه که گیاه ها هم به همون صورتی که اون زمان دیده شدن دیده بشن چون یک بخش در واقع ما همونجوری که یک بنا رو در بافت باید ببینیم یک بافت رو هم باید با بافت خودش که یک بافت تنیده زنده و در واقع مرده است و یه اکوسیستم رو ایجاد کرده ببینید باقی اکوسیستمه یه اکوسیستم مصنوعیه که ما ایجاد میکنیم با خاطر اینکه بهتری بهره بری رو داریم و اصولا معماری ما خیلی مبتنی بر اکوسیستم رو داره خلاف این نیست که بیشتر مبتنی بر نابودی اکوسیستم خواهیم جایی کاری بکنیم اول خاک زراعیش رو برمیداریم دور بیزیم اول درختاشو قطع می‌کنیم اول احیاناً می‌سازیم بعدش تازه یادمون میفته که فاصله هاشون رو باید چیکار بکنیم آلودگی‌هاشون رو باید چیکار بکنیم خیلی جالبه شما توی چوغازنبیل اگه تشریف برده باشید مسیر گردش در واقع مسیر زیارت زائرینی که اونجا هستش می‌بینید طوری طراحی شده که هم از رودخونه می‌تونن مستقیم بیان به راه خیلی کوتاهی رو برسن به معبد طوری طراحی شده که برن از رودخونه بگذرن، پا به آب بزنن، برگردن از توی بیشه دور بزنن مسافت طولانی برای چند تا معبد کوچکتر برسن، بعدش بیان به معبد اصلی برسن، به زیگورات برسن. من فکر میکنم این دقیقا احترامی بوده که به طبیعت میذاشتن. توی سالانه عاشور بانی پار میگه که بیشه هاشون رو که پای انسانی به بیشه های مقدسشون پای انسان بهش نرسیدونن سودوندن پس مقدس بوده. توی یه باغ هم در واقع به همین صورت ما یه اکوسیستم رو ایجاد می‌کنیم به خصوص در باغ ایرانی چون در باغ ایرانی ما برخلاف کشورهای دیگه ما خیلی از کشورها کارندگی دارن مشکلشون اینه که این گیاه‌ها رو چجوری حذف بکنن گیاهی که می‌خوان فضایی رو که می‌خوان ایجاد بکنن ما مشکلمون اینه که از این کبیر چجوری یه باغ ایجاد پس میان دقیقاً یعنی میومدن دقیقاً گیاهایی رو انتخاب می‌کردن که متناسب باشه هم از نظر منظر دید، هم از نظر نیازها، هم از نظر هماهنگی با طبیعت. خب ما اگر بخوام یه باغ، من نمیگم الزاماً امروز باید عین اون زمان، به هر حال ما خیلی گیاه وارد شده، خیلی تکنولوژی ها وارد شده، خیلی ممکنه مثلا چه میدونم آبمون رو زیاد داشته باشیم که نداریم، ولی وقتی بحث مرمت یک باغ تاریخیه، این گیاه بخشی از اونه، باید شناخته بشه و سعی بشه که این بخش زنده چجوری بشناسیمش و چجوری دوباره احیاش بکنیم. حالا من خیلی سریع میگم یه سری ما کتاب‌هایی رو داریم برای شناخت این مسئله. متون فلاحت که گفتم خیلی گسترده‌تر از اون چیزی که فقط برای گیاه باشه. شاید قدیمی‌ترین متن کشاورزی که الان وجود داره ورزنامه است. این کتابی که الان اینجا هستش مال فستیوتل سبن اسپراسیکه، یه کتابی که از زبان رومی ترجمه شده به زبان پهلوی، بعدها از زبان پهلوی به عربی ترجمه میشه و دوباره از عربی به همون اسم قدیمی پهلویش که ورزنامه است، کشاورزی که میگیم برمیگرده، یعنی ورزنامه هم اسم کهنشه که مال قرن پنجم. این اساس کتاب‌های بعدی مثل ارشاد و سراحت یا مثل معرفت فلاحت بوده. ما یه جاهای جملاتی رو عیناً از این کتاب می‌بینیم که در اونجاها اومده، احیاناً یه بخش‌هایش کاملاً مثل همه، مثل بخش‌های هواشناسی، بخش‌های شناخت شبهات جوی و طبیعی. و خوشبختانه این پارسال جناب آقای عاطفی بالاخره بعد از سال‌ها که قولش رو داده بودن، جنوسی منحصر به فردش دست ایشون رو در کاشان، خوشبختانه منتشرش کردن و به نام همون فرزانه داد موجود هستش. یکی دیگه آثار و احیاس مال خواجه رشیدالدین فضل‌الله. این هم کتابیه که من با خصوص بودنش به مطالعات معماری توصیه میکنم که حتما بخونن، برای اینکه خیلی به دقت خواجه رشیدالدین فضل‌الله هم گیاه‌ها رو دیده، هم جانمایی اینها رو دیده، هم احیاناً مسائلی رو که وجود داره در مورد این گیاه، خیلی نکات جالبی میشه توی این دیده کرد. این هم به همت جناب افشار و دکتر ستوبه تأسیس شده بود سال پیش، اما متأسفانه فقط هم تجدید چاپ نشده توی این سال. اسم مرحوم افشار رو بردم، در واقع مثل خیلی رشته‌های دیگه تاریخ کشاورزی ما هم مدیون ایشونه، بیش از هر کس دیگه. کاملترین کتاب شناسی متون کشاورزی رو هنوز ایشون دارن. ارشاد و زراعت که دیگه فکر میکنم همه بشناسن چه ارشاد و زراعت. خوشبختانه این کتابی که دیگه خوب معرفی شده تو سالهای گذشته، به خصوص اینکه این کتابی که اولین وصفی رو که ما از لندسکیپ رو داریم رو تو این کتاب میتونیم بخونیم. خیلی به دقت و جزئیات میگه که دیوار کجا باشه، جوی کجا باشه، خیابان کجا باشه، بنا کجا باشه، چمنها کجا ایجاد بشن، چمنهای که عرض کردم خدمتتون، چه درختی در کجا کاشته باشه. مثلا سیب رو در شمال باغ نکاریم، در جنوب باغ بکاریم، چون شمال اگر بکاریم احیانا به دلیل ارسای رطوبت ممکنه یه دوچاری سری آفت ها بشه. من فکر کنم خیلی سریع باید بگذرم از این دهشا بخشه. کتاب معرفت فلاحت اون رو اون روز خانم سیز من بیژن عرض کردم، اون آقای سیز نشناختن، عبدالعلی بیرجندی اونجا جا بود که اینجا معرفی بشه. عبدالعلی بیرجندی تقریبا همزمان با ارشاد و زرع این رو نوشته. این هم کتاب بسیار بسیار جالبیه که به نام نیوی دوازده بابای کشاورزی هم شناخته میشه، بازم مرحوم افشار تأسیسش کردن، حتی چند تأسیس دیگه قبل از این هم بود و نشر میراث مکتوب چاپ کرده. مفاتیح الارزاقی که در دوره قاجار کتاب بسیار مفصلی آقای صاحبی تأسیسش کردن در سه جلد، این هم باز فکر میکنم برای دانشجوی مطالعات معماری خیلی کتاب خوبی باشه، چون هر چیزی رو که مربوط به کشاورزی بوده، هر چیزی که به نحوی و اطلاعات معماری بسیار بسیار خوبی هم از این مفاتیح ارزاق دست. کتابی بعد از اون نوشته شد به اسم فلاحت مشایخ که هنوز چاپ نشده، دو نسخه ازش تا جایی که میدونم صورت نسخه خطی وجود داره که اینم اواخر دوره قاجار کار شد. کتاب کم حجمیه نسبت به بقیه کتاب مثلا مفاتیح ارزاق، ولی نکات بسیار زیاده و از این نظر اینو آوردم که به نحوی مرز بین کشاورزی جدید و امروزه، چون اون زمان شروع شد یه سری کتاب‌های مربوط به کشاورزی جدید از خارجی ترجمه شدن و اومد به سمت مدرن شدن کشاورزی. کتاب کشاورزی همینجور ما توی یه سری کتاب‌های دیگه که کشاورزی نیستن مثل چامار علوم و یا باقدر علوم امام فخرآزی یا نوادر و تبادر دینسری، ما فصل‌هایی رو داریم در مورد خب، ولی اصلی ترین راه شناخت ما از این گیاه‌ها باز هم علاوه بر متونی که تخصصی در مرحله اول ادبیاته. ما وصف گل و گیاه رو در ادبیات بسیار بسیار زیاد داریم و شاید اصلا تا میگیم گل یاد بلبل میفتیم کار داریم توی ادبیات این دوتا چنان در هم تنیده از ما نرگس بیمون یاد چشم میفتیم بگیم کنان لده تصویلی باشه کشور دیگه، میگیم سنبال یاد زلف میفتیم یا بنفشه یاد زلف میفتیم. ولی به خصوص تو چند قرن اول پیش از این که این تعبیرها خیلی را بیفته، ما تعبیرهایی از شکل گیاهان هم داریم. حالا من نمونه هایی مثال میزنم تو ادامه که چجوری میشه شناخت دونیم امروز بعضی از گیاه ها اصلا چیز دیگه میگیم. ما اومدیم متن قدیمی رو میکنیم میبینیم توی این باب این گیاه وجود داره، ولی این گیاه رو نمیشناسیم، اشتباه داریم بشیم میگیم سنوبر، اشتباه داریم بشیم میگیم خیلی، اشتباه داریم بگیم مهرد. یکی از بهترین چیزاش دیوانهای شعری، یک کتابی به نام گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی جناب گرامی این چیز کردن، همین کتاب بعد این هم یکی از کتابهای بسیار بسیار خوبه، این چاپ دومش سال 90 من تصویر خیلی خونی اقدام دادم تو اولش سری گرافیک داشت. ایشون با توجه به اینکه رشته‌شون هم کشاورزی بوده و تخصص خوبی هم در ادبیات دارن، کار خیلی خیلی خوب و زیبایی رو انجام دادن، ولی یه سری ایرادهایی هم باز وجود داره توی این که حالا برای وقت گفتن نیست. یک کتاب دیگه هست به اسم گلوگیاه در شعر فارسی غلامحسین رنجی. این کتاب متأسفانه کتاب بسیار ضعیفیه که به چاپ سوم هم رسید ولی هیچ وقت تصحیحش نکرد. متونی رو که استفاده کرده توی این بیشتر از لغتنامه ده خود هست، یعنی کار زیاد پایان‌نامه دکتری ایشون بود و خیلی خوب هم نبود. یه سری کتاب هایی به صورت تخصصی مثلا در مورد گفتگوی گیاه هاست مثل رمز و گیاهین که رمزی کاشانی در مورد باغ هزارگری به گیاه هاش در واقع گفته، باز مرحوم افشار این رو کار کرد، یا دو حد بل از آب و روز از استفاد یا خمسه یه همین از بین ندیدی که از گرم در مورد باقای قزوین یا باقرنامه. این ها به صورت باز تخصصی ادبیات ولی به گیاه ها و جانورهای باغ پرداخته. ما توی کتب تاریخی هم خیلی میتونیم از این چیزا بخوست، بعضا مثل مهراتون کاشان که یه فصل داره اصلا در مورد، یا مثل معاصر و آثار ما رد گیاه‌های جدیدی که در دنیای قاجار وارد میشه رو خیلی خوب توی این و همینجور دو مهرات رو کاشان میتونید ببینید. یا مثلا دارم میگم توی نسط رو بروب گاهی وقتا جایی گیاه‌های رو دیده و خیلی براش جالب بوده، من مثال بزنم گیاهی هستش به اسم مش آکاسیا فارنسیانا، همون گیاهی که ازش سمقه میگه سمقه عربی که تو خوشنسی استفاده میشه یک دیگه. این رو توی تمام کتاب های کشاورزی که بخونید میگن که تو صد سال اخیر وارد شده در حاشیه جنوبی ایران کاشته شده. ما تو نسخه رو غروب وقتی که به دنسپور میرسه میگه که گیاهی داره به اسم زرین درخت، بعد وصفی که میکنه از بو و از شکلش میبینه دقیقا آکاسیا فارنسیانا است که الانش میگن مش. البته حالا دیگه نسلش هم کردن خوب دارن نابود میشن، یعنی اون زمان این گیاه وجود داشته، پس این گیاه گیاه وارداتی نیست، همونجور که بعداً در مورد کاج میگم میشه فهمید. متون پزشکی که باز خیلی خیلی زیاد برای شناخت و معرفی گیاه خوبه، برای اینکه بدونیم این گیاهی که نام بردیم چه چیه. خیلی سریع میگذرم کتاب اخلاق و سیاست و سفرنامه ها. به خصوص سفرنامه ها گیاهایی رو که توی از دوره صفوی به بعد شروع شد وارد شدن و خیلی رشد فضایی ما چند تا دوره ورود گیاه به ایران داشتیم که شکل اصلا باها رو عوض کرد. یکی تو دوره صفوی بود در مرحله اول، بسیاری از گیاهایی که امروز خیلیاشون فکر می‌کنیم بومیه، مثلا میگم داره عباسی، خیلی بومی جا افتاده، خیلی زیباست، در اون زمان وارد شده، مثل جعفری، مثلا مثل عرض کنم خدمتتون مینا. بعدها در دوره قاجار هم یه وقتی افتاد تو این قضیه. تو دوره قاجار به خصوص با باغونای خارجی این ناصرالدین شاه آورد این اتفاق ادامه پیدا کرد و گیاهای جدید که میگن تو ملل ناصر آثار اسم اینها رو من مرات پاشان تاریخ پاشان میتونی اینها رو ببینیم. یه باز نقطه خیلی جالبی رو بگم تنز رو بشکن نمیش میرسی اون دوری قاجار ما گیاهی رو داریم اسم پریوش الان دیدینش خیلی ها تلوانش بله. این رو یه باغبونه فرانسوی وارد میکنه و میکاره باغبون ازش میپرسه که باغبونه که زیر دست میده موسی این چیه؟ میگه تبوانش نمیفهمه چیه یعنی چی؟ گفت بالا نمیدونم گفت پریوش خوشبختانه میسن وقتش باید شد که یه اسم زیبایی رو داشته باشید. ولی اینکه چجوری این اسما روی اینا گذاشته شده خودش یه بحث خیلی مفصل و جالب و جذابیه که الان جایی گفتنش نیست. و اسمای بسیار بسیار مثلا گل صدتومنی، گل جعفری اینها یا گل رعنا زیبا، اینا اسمایی که بعدها گذاشته شده بوش خیلی بحث نامگذاره. دوره بحث نامگذاره بحث شیرینه. دوره سوم هم دوره بود به خصوص ما در مورد گیاه گرمسیری ایران این رو خیلی رو به وفور داریم. دوره که انگلیسی ها اومدن در ایران، در جنوب ایران، ما تقریبا بیشتر گیاهای گرمسیری رو من الان جای گفتنش نیست معرفی بکنم از اون زمان داریم که وارد شدن و گسترش پیدا کردن که میگم لالینا. حالا تصویرگری ها هم این رو خیلی شاید نه به خوبی ولی میشه شناخت. ما تا پیش از دوره آغاز نقاشی گل و مرغ که به سمت نقاشی‌های راه‌تر نزدیک شد، ما گیاهی رو که در نگارگری همون داریم رو به سختی می تشخیص داد به این چه گیاهی شاید بر اساس این سری شبکت و آثار دیگه. ولی در دوره‌ای که نقاشی گل و مرغ به سر به تدریج ایجاد شد می‌بینیم که با خود همزمان هم بود با ورود یه سری گیاه ها و جذاب بود براشون. مثلا گل صدتومنی تازه وارد شده بود ولی ما می‌بینیم که خیلی توی نقاشی گل و مرغ زیاد استفاده میشه، دیده میشه. احیانا بنفشه فرنگی تازه وارد شده بود ولی اونجا زیاد دیده. یکی همین که در مورد باغ‌های موجود، متاسفانه در مورد باغ‌های تاریخی موجود ما به جز این سری درخت‌های اصلی، به جز اون بنچمارک‌هایی که عرض کردم هنوز مونده، خوشبختانه اگر خرابش نکنم ایش از این، ما گیاه‌های دیگر رو با قطعیت نمیتونیم بگیم که اینها بوده یا در دوران بعدی اضافه شده. بنابراین از باغ‌های موجود خیلی نمیشه بگیم. من الان چند نمونه از درک بدی که از این گیاه، من مثلا در این باغ می‌کنیم که ما به وفور بعد بگیم سرب بگیم سنوبر. باغ مراچه حاجت سرب و سنوبر است. شمشادخان قرار من نزدیک سال 54 مرحوم ثابتی استاد گیاهشناسی توی جلسه ای یه شعر حافظ رو بد خوند و بد فهمید و همین باعث شد که یه اشتباه بزرگی اتفاق بیفته. گفت که حافظ میگه که دل سنوبری هم همچو بید لرزان است ز حسرت قد و بالای چون سنوبر است. بعد گفت که خب برگ تبریزی و سپیدار جنس دوکولوس، ببخشید من اسمای لاتین رو میگم چون گیاهشناسی اسمای فارسی خیلی مشترک داره، اگر من خیلی گیاه ها رو اگر بخوام نام ببرم ممکن اشتباه بشه این گیاه با یک گیاه دیگه، بنابراین معمولا توی استفاده چیزای کشاورزی اسم لاتین بیشتر استفاده میشه تا فارسی. این جنسی که ما الان توی گیاهشناسی به اسم کوپولوس میشناسیم که میتونه کوپولوس آلبا باشه یعنی سپیدار، یا نیگرا باشه یعنی کبوده، تبریزی میتونه یوفراتیکا باشه مثل پده، برگاشون این خصوصیت رو داده، تقریبا قلبی شکله و لرزانه در بار. گفت اینا برگاش قلبی شکله لرزانه و وقتی میگه بی و سنو برم با هم آورده، این دوتا از یک اومد و این دوتا تفرک آفرس زمان لینه بود و میدونست که این توی یک اومد از سابی پس هست. پس بنابراین سنوبری که میگن این درخته و دیگه بقیه هم همه کف زدن و در جاست انجمن سنوبر شناسی تشکیل شد، انجمن تحقیقات سنوبر. هنوز هم اونده هم شما تمام کتاب های کشاورزی رو الان نگاه بکنید سنوبر به این میگن. هیچ کس نرفت یه تحقیق بیشتری بکنه که مثلا مولانا وقتی میگه سنوبر گفت راه سخت آسان شد به فضل هم، که هر برگی به رگ بری شد یه آب دارم، این برگ کجا میتونه شمشیر باشه؟ به شمشیر تشکیل باشه. وقتی از پشت این نتنظیمی که شد خوب از تاق از تیغ کین چاک چاک چو بار سنوبر به تاده بخواد، اون میوه تاج رو نگاه بکنید، اگر دورش بده شبیه کلاهبود نمیشه، کلاهبودی که با شمشیر چاک چاک شده باشه. دلم این دل دیگه دقیقا دل سنوبری و یه تو بدایان و آیه دلش رو به میگه که دلم رو ناخون ناخون کردم مثل سنوبر از غصه تو. یعنی فکر کنید دلی رو با ناخون هی ناخون بزنه به دل، دقیقا وصف نیمه سن چیزه. تو این کتاب گلوگیان در هزار سال شعر فارسی آقای گرامی به این نقطه دقت کردن که این نمیدونه ولی گیاه دیگه ای رو به اسم آبیس یا نراد رو پیشنهاد می کنم که من فکر نمی کنم این گیاه سنوبر باشه، چون سنوبر ما به گفور در ادبیات استفاده می کنیم، گیاهی که به انقدر کمیابه و با خصوص ما می دونیم که در 100 سال گذشته 150 سال گذشته وارد شده نمی کنه این باشه. باز کاج رو می گن که در سالهای گذشته وارد شده، اون کاج اکسای سلطانی کاجی که توی تربت جام هستش، اون کاج دست کم 400 سال خدمت داره. ما اسم کاج رو تو شعر سعدی داریم، باغ کاج رو در دوره صفوی در اصفهان داریم. پس سنوبر به احتمال قریب به یقین میتونه کاج باشه، نه این. یا به طور کلی گیاهی سوزن در اصفهان. بله.
بله. بله.
بله. بله. خدا میگه قرآن قاطع میگه خیلی جاهای دیگه اشاره میکنه، ولی متاسفانه الان توی کتاب کشاورزی سنوبر به اون مردم
مارکت که اشتباه
شده، یعنی مردم هم بله دقیقاً سنوبر رو به اون میشناسن. حالا چرا ما تو باغ‌های تاریخیمون کاج کم داریم؟ میگن که اگر کاج رو داشتیم چرا نداریم کاج قدیمی؟ اولا داریم، به ندرت داریم، مثلا همون گیاه باشده آدم مقایسه بکنیم ببینیم چند سال شده. ولی این که ما تو محورهای اصلیمون تو محورهایی که گفتم نمی کاشتیمش، علتش اینه که من اینجوری فکر میکنم کاج بعد از چند سال زیبایی خودش رو از دست میده. ارشاد الزراعی میگه و ناجو نکارند که آن لطافت و میمنتی ندارند. ناجو، ناجو، نوژن، همه اینا همون سنوبر یا کاجه که دکتر خوشپور معتقده که همون نه و چنه ای که احتمالش همون قویه در متون هخامنشی نام برده شده، چوبی که از لبنان میوردن بعدن شده نوژن و نوژن شده ناجو، گیاهای سوزنی بره. بنابراین سنوبر قطعا سوزنی بره. باز ما داریم مثلا در تاریخ گیلان مازندران گیلان نامه که میگه که ستونهای مسجد رو از چوب سنوبر ساختن که از سختی مثل خارا میشه. یا مثلا تو ترجمه ای که از تاریخ طبری میشه میگه که آتیش زد به شهر و چون سقف ها همه از چوب سنوبر رو به سنوبر زود میسوزه. من فکر میکنم اینها رو میکاشتن ولی به یه مرحله‌ای که میرسید حس میشد که خصوصا اینکه چوب با ارزش نداره، ساقه کشیده‌ای داره میشه تو معماری استفاده کنه، حس میشد و به جاش گیاه جدیدتر و جدیدتر میکاشتن، برعکس سرو که میبینید، برعکس چنار که میبینید. پس سنوبر مطلقاً اون سنوبری که توی کتابای کشاورزی می‌بینید نیست، همونجور که عرعر نیست. این عرعر یکی شما الان می‌شناسید و همه جا این بکنه عرعر می‌گن، یا یکی تو فصل بهار گلوی خاص می‌میده با بوی خیلی تند خاص که ایلانتوس اسم لاتینشه. این کمتر از 100 ساله که وارد شده. گیاه بومی هند و چین و اون طرف هاست عوض میخوام چین و ژاپن و کمتر از 100 ساله وارد شده. ما وصفی که از سنوبر داریم توی ادبیات شما جستجو بکنید دقیقاً به خزان ناپذیر بودن از این ارز میخوام اشاره میکنم و تأکیدشون رو همیشه سبز بودنشه. ما اون چیزی رو که قدیم میگفتیم اول این بوده سرد توپی یا شونی دروزی اونی از شونی دروز که ما به عنوان اروس خیلی جدا اسمای مختلفی داره تو جایی مختلف به عنوان اروس یا سرد توپی زیاد دیده میشه. این اون چیزی که در واقع های باره میگن ارعر این هم یا شمشاد ما این رو الان عنوان شمشاد میگیم اونی ابلقشه جنس ایونیموس ولی اون چیزی و اتفاقا میخوره باز مثلا میگیم وصف شمشاد که میشه در ادبیات زلف رو به شمشاد تشبیه میکنن ولی به قدر کشیده اشاره میکنن این شمشاده شمشاد جنگلی باکسوسه در واقع که جالبه اسم لاتینش بقسه اسم انگلیسیش باکسه بقس باکس خیلی جا اسم لاتین ها از فارسی یا عربی گرفته شده و یا برعکس. بنابراین این اون شمشادیه که این شمشاد جنگلی اون شمشادیه. حالا چرا به زرف تشبیهش میکنن؟ برای اینکه همین شمشاد رو که اگه به صورت طبیعی میبینیم انقدر بلند و دشید و کشیده میشه اگر هرس بشه میشه قابل هرس شدن. این همون محسوسه. بنفشه است که ما امروز این بنفشه رو بیشتر میشناسیم، اون بنفشه که به زرف یار تشبیه میشه و احیاناً به عزادار بودن تشبیه میشه، به شرمگین بودن و سرفکنده بودن علت هم داره. این نیست، اینه بنفشه ایرانی ویولا اودوراتا یا بنفشه معطر. حالا چرا به چهره تشبیه میشه؟ ببینید حالت بالا که این حالت چهره ای رو داره از نزدیک، این هم البته بنفشه سرنگ هم همین حالته و این خطوطی رو که این هست به خط عارض تشبیه میکردن. یه طرف دیگه بنفشه سر به زیره همیشه پایینه، بیناز نرگس از سر صدایی از ملا همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم، یا این همینون خواهانی میگه همچون بنفشه بر سر زانو نهاده سر زانو بنفشه رنگ تر از حسر هزار به لب هزار. بعد احیانا به زبان کشیدگی زبان در قفا بودن هم تشبیه میشه. مثلا یه تمیهی جرمه ای که اون زمان میشد این بود که کسی رو مثلا شکنجه بکنه یا بکشنش زبانش رو از قفاش بیرون میکشیدن. این نوشگاهش گیاه ها بعضی هاشون یه چیز دارن به اسم نوشگاه، ما الان گیاهی داریم مثلا به اسم زبان در قفا دفیدیم، یا مثلا عرض کنم خدمتتون آخونیتون اینا اصلا چیزهایی دارن به اسم نوشگاه. این قسمت این بریشی که این تشبیه میشه به درمون، این اون چیزی که به بنفشه میشناسیم. پس بنفشه‌ای که به وفور گفته میشه اینه که الان متاسفانه نسلش رو دارن برمیدارن. حالا من در مورد خصوصیاتش خیلی صحبت نمیم. گیاه‌ها خیلی هاشون هستن، من الان چون میدیدم فرصت داره من فکر کنم وقت من تموم شده، ولی اینم سریع بگم خیلی باز الان تو مدون کشاورزی نمیشناسنش. اصلا اسم لاتین این خیلان روز خیلی خیلی به زرد رنگ بودن معروف بوده. اسم لاتینش رو از فارسی گرفته، گیاهی از خانواده شبو که الان به ندرت کاشته میشه، شبوی وحشیه در واقع. بله حالا من دیگه از جانوران من گیاه ها رو به عنوان نمونه گفتم. خیلی از گیاه های باغ هستن که ما در وصفش در باغ های تاریخی میخونیم با اون چیزی که امروز میگیم متفاوته، بنابراین اینو فقط خاطر این گفتم که حواسمون باشه وقتی که احیا میخواییم احیا بکنیم، مرمت بکنیم باقی رو، اون سیزی رو که گفته اینش رو بر نداریم سیزی که الان بگیم بیاریم. من فکر میکنم بعد از بحث جانوران باق بگذرم، فقط خیلی کوتاه اشاره میکنم که جانوران هم در باق خیلی نقش مهمی داشته. ما امکان نداره بخشنیم گل یا ده بلبل نهیفتیم و نغمه‌ای که بلبل سر می‌کنه در عشق گل یا قمری همونجوری. به جز پرندگان خوش‌الحان ما خیلی باغ‌ها بودن که پرنده‌هایی رو اصلا نگه می‌داشتن و اهلی می‌کردن و اینو تو تاریخ زیاد داریم. طاووس رو بارها و بارها در باغ‌های مختلف می‌بینیم، مثلا در جهانگیرنامه می‌بینیم که اونجا البته کوتاجونی که هند بود خیلی به وفور طاووس رو پرورش داده بود و زیر دست پایخته بود. باز در تاریخ بیهقی داریم این رو. کبوتری که ما کبوترخانه ها رو بگردش میگذرم و نقش مهمی رو که در واقع داره کبوتر تزرد بلدرشین یا کرک بعد مرغابی که ما در حوزهای چیز خیلی بد و خوب دیده میشه و همینجور پلیکان بخصوص در بعضی جا شباهنگ که حالا شباهنگ بعضی به گرگون میگن بعضی به مرغ هم میگن که برخلاف جغد که صداش رو شون میدونن این صداش رو که خوب میدونستن موسیجت مرحبا خفه موسیجی موساسه در زبوس پازنده مرحبا پوپک سمانه، توتی، باز، باشه اینا با خصوص در باغ‌های به صورت باغ وحش‌های امروزی ما مثلا در همون جهانگیرنامه دیدیم باقی داشته به اسم باغ عجایب جهانگیر جانورهای خیلی خاص و کمیاب اونجا پرورش داده و نگهداری می‌کرده ما اینا رو هم بوده داشتیم یه سری باغ‌های شکارگاهی رو هم داشتیم باغ‌هایی رو که ما هنوز هم ردش به باغ تاریخمون زیاد می‌کنیم با خصوص بعضی هاش همان سایت های باستان شناسی هستش که اصلا حیمون اون بعد طراحی باقش اصلا متفاوته که حیمون هایی مثل آبو، سنجاب، بود، شیر، پلنگ، فرس خیلی حیمون های دیگر رو پرورش میدادن نگهداری میکردن که میگم ما امروز نمیتونیم پرنده ها یا جانوران رو هم از باق جدا ببینیم چون یه ایکوسیستمه همین ها رو باید با هم دید که بشه باق توتی رو من فقط اشاره بکنم توتی توی سالهای گذشته الان تو تهران چون یکی پرنده های اصلی و خاطر که تفرق جایی نداره فرار بکنم پرنده دیگه که میتونستم فرار کردم توتی ها در تهران خیلی قدیم نیستن ظاهرا نسل این توتی ها به توتی هایی برمیگرده که در کاخ نیاوران آزاد شد زمان شاه بعد شروع شدن به تکثیر شدن و به مرور زمان بومی ایران شدن ما الان هر جایی تهران که پر درخت باشه مثل پارک‌های بزرگ یا مثل نشنمه‌های بزرگ که درخت داره مثل ایفاتان ما توتی‌ها رو گرده‌گرده می‌بینیم ولی این توتی‌ها در واقع نمونه خیلی خوبیه از تغییر اقلیم تغییر شرایط اکوسیستم‌ها که چطور یه پرنده‌هایی هست میشه یه پرنده‌های دیگه جایگزین میشه یه گیاهی هست میشه یه گیاهی دیگه جایگزین میشه من فکر کنم چه گیاهایی؟ خب ما این الان نداریم پس چه چیزی رو داریم؟ موتون رو داریم همون کاری که با استادی هستی تمام تر دوستان مطالعات معماری دادن انجام ما در مورد باغ‌های مغول توی مغول شاید کم به صورت مستقیم میشه ولی ردش رو توی خیلی از متون قدیمی علاوه بر اینکه باغ‌های هند در واقع ادامه‌ی منطقی باغ‌های مغولی خیلی نزدیکن باغ‌های هند به سبک باغ‌سازی چیز مغولی و اینا میگن باغ مغولی وقتی میگیم مغول‌ها خودشون از خودشون نداشتن در واقع ادامه‌ای بوده و مصدقی توی باغ ایرانی بوده که ما ردش رو حتی به نفعی که سفال‌های مثلا دوران شوشان میانه مال 6000 سال قبل میتونید ببینید در دوره‌های بعدی وصفش رو خوندیم در کتاب‌های مختلف ولی میگم در مورد باغ مغول شما میتونید مقالات خیلی زیادی رو به زبان‌های غیر فارسی ببینید در به فارسی هم از چند تا کار دیدم شده ولی خیلی به ندرت ولی بیشتر از مغول بعد استفاده
ما این بحث کار در مورد معماری در سفر معماری معتد معماری
چادری زیاد بفروشیم. ولی اینجوری نبوده که از دوره مغول به بعد چادر و معماری چادری که کوش رو از قبلش بوده، حالا شاید یه دوره گسترشی شده.
در مورد خرند از باقص آن داشتم. خرند.
خرند.
خرند. خرند باقص این اونجایی بوده و کلگاهی با خرند بوده.
خرند به معنای دیواری کاری که چیز اون معنی
ها. آیا فضای میان چرف ها رو کسی خرند؟
فضای؟
میان چرف های بین تقسیمان فضای.
بین آله.
بین اون خرند کسی ما برده یا؟
من ندیدم به اونجا. خرند ندیدم. من این رو باید دیگاه می کنم. خرند معمولا تا جایی که می دونم به دیواره های کوتاهی استفاده می شود. گفته می شود که استفاده می شود برای تقسیم فضاها در فضاهای خصوصی تر. نمی خواد حالا فضا خیلی چیز بشه. این تقسیم فضا رو گفتم حالا در مورد معماری چادری بازم داشتیم در مورد با معماری موقت با هر تجهیز هایی که می کشیدن. ولی خرند ها رو به خصوص ما در باغ‌های مثلا با برتر از فامیلی که گاهی وقتا چیزه ما بین مثلا دو تا باغ فامیلی خرند می‌کشن دیوار بزرگ دیگه اجاره می‌کنن در دوستان ها بین وقتا ولی این که اون فضای بین کرد و فضای بین چیز رو خرند هم اونجا در نمید بله
من
خودم
که
بخشش برگرد به پناه دو علم فکرونی که مثلا کتاب هرگرچی آقا استخراج آقایی نجانه که من خدیم جمع و بعد ما علم فکرونی ها آیما درکنی سردشتی از نمون رو ترجمه کرده مثلا اون رو داریم یا بگیانا در تمام خیلی از این کتاب هایی که عرض کردم خدمت میسته شادوزه و در مورد آب آبی با اینکه گوزها رو کجا ایجاد میکنن احیانا فاصلش مثلا از بنام چقدر باشه باز هم داریم ولی به صورت تخصصی اینکه کتابی در مورد این آبی با نشی شده نه مثلا حتی در مورد اینطوری که با فقاره ها یا چیز کتابی هستش به اسم الگیل این الگیل شاک شد پژوهشگاه علوم انسانی این الهیل در واقع سیستم هیدرولیک یه بخشیش فواره هاست که میگم خیلی دقیق با جزئیات تمام اینا اجرا میشده توی باغ ها ما فواره های خیلی زیبایی وضع شده توی تاریخ ما بعضی از این فواره ها واقعا شاهکار بوده ولی معمولا فواره ها چیز ساده‌ای بوده پوست ها که گفتم مشخص میکنن دقیقا بیشتر جا که چه فاصلی رو داشته باشه بگیم هم بشه اون روزم با خصوص علاوه بر جایی برای نگهداری آب پهنهای آبی هم برای ترتیب هوا محصر بوده هم بگیم هم در تصویر آسمون و باغ و بنا در حوزها باز میتونیم متون خیلی زیاد خیلی از متون ولی به صورت تخصصی که داده من میگم من به جز عزیز
Thank you.
از همون اونواده هستند ولی دو تا جنس متفاوت میکنه از باغ یک باغ دیگه ایرانی، اونجا میگه در چمن اول این رو بفرمایید اسم درخت های بعدی رو داره، اسم درخت رو میبره اسم چه گیاه های اینا های گل ها و اینا رو میبره، در چمن دوم این رو بفرمایید در چمن سوم. دقیقا همین بوده که کسی که در خیابان رو پاسه داده بگذره هم از سایه این پاسه داده کنه هم از منظر زیبایی گل. بعد اونو احیاناً بهشون گفتن سبزه‌زار یا سه‌برگ‌زار، ما با خصوص سه‌برگ‌زار رو زیاد خزرا هم داریم.
یک دور مرمت کندن پروان هم کار